بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای ولا مقام اسلام، مخصوصا شهدای نیروهای مسلح، صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنیم که توفیق عنایت فرمود از برکات انقلاب اسلامی ایران همه ما بهره‌مند هستیم و امثال بنده از خدمات عزیزانی که در عرصه‌های مختلف برای پیشبرد انقلاب و حفظ دستاوردهای انقلاب و گسترش این دستاوردها به همه جهان تلاش‌های مخلصانه و شبانه روزی انجام میدند، ما خودمون را مدیون و مرهون میدونیم و اگه کاری از دستمون بر نمیاد اقلا میتونیم دعا کنیم برای موفقیت شما، کاری که از هر ناتوانی بر میاد. از خدای متعال درخواست میکنیم بر توفیقات شما عزیزان بیفزاید و خدمات شما را مورد قبول خودش قرار بدیم و موجب عزت و سرفرازی بیشتر اسلام و مسلمین در سراسر جهان. در این فرصت به مناسبت از کنم حرفش بگم که ما انتصاب داریم به یک قشری خاصی از جامعه که عمرشون را صرف فهمیدن معارف دین کردن. اسم این قشر، قشر روحانی است. به مناسبت این که بنده هم خدمتگزار این گروه و این قشر هستن، چیزی از رشته تخصصی خودم خدمت شما عرض بکنم، البته در جهتی که ارتباطی با کار شما هم داشته باش. برخورد انسان ها با مسئله دین در چند سطح انجام گرفته. وقتی انبیای اعظم صلوات الله علیه اجمعین مبعوث به رسالت می شدند و می آمدند در بین مردم ابلاغ رسالت می کردند، برخورد هایی که در مقابل اونا انجام می گرفت در چند سطح قابل طبقه بندی است. یه عده از اول کمر مخالفت می بستند و بنا می ذاشتند که با این دعوت مبارزه کنند و حتی المقدور نابود کنند. قرآن کریم یاد میکنه، ما که نبودیم اون زمان ها، ما چه در این زمینه بگیم، استفاده از منابع قرآنی و احیانا از روایات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. قرآن میفرماید ما هر پیغمبری فرستادیم برای هدایت بشر، اون گروه مترف به تعبیر قرآن، اینا از اول شروع کردن به مبارزه با انبیا به صورت‌های مختلفی که حالا فرصتی نیست و ضرورتی هم نداره که من انواع تاکتیک‌هاشون رو بیان بکنم. بنا گذاشتن به هر صورتی هست جلو پیشرفت انبیا رو بگیره. رایجش اتهاماتی بود، اینا دروغگو هستند، ساحرند، دیوانند، کم عقلند، تحت تأثیر سحر و جادو قرار گرفتند، دنیا طلب هستند، میخوان دیگران رو فریب بدن و امثال این. و بالاخره اگر میدیدن اینا فایده ای نداره، مبارزه فیزیکی باشون، زندان و بعدم کشتن. و قتل همال انبیاء بغیر حق که امر رایجی بود، کشتن انبیاء. خب اینا یه دسته. دسته دیگری بی تفاوت بودند، مبارزه اونچنانی با انبیاء نمی کردن، اما گرایشی هم پیدا نمی کردن، دنبال زندگیشون بودن، کاری نداشتن بگن انبیاء درست میگن یا نادرست. به هر حال ایمان نمی آوردن. یه دسته اصلا مبارزه می کردن، یه دسته نه مبارزه نمی کردن، اما کمکی هم نمی کردن، بی تفاوت بود. دسته سومی بودند که ایمان می آوردند و فعل جمله قبول می کردند که خدایی هست و اینا هم پیغمبران خدا هستند و از جانب او آمدند و اینا، اما خیلی سطحی، خیلی جدی نمی گرفتند. می گفتند بله خدا هست و ما هم در مقابلش شکرنش می کنیم و سجده می کنیم، عبادت می کنیم اینا، اما اینکه خدا در زندگی ما الان نقشی داشته باشه و ما باید با او ارتباطی برقرار کنیم برای تأمین نیازمندی هامونو، اینا رو خیلی باور نمی کرد. در بین دانشمندانشون کسانی بودند، حالا شما هم اهل فضل هستید، کسانی بودن میگفتند بله خدا جهان را آفریده، اما مثل یک ساعت سازی که ساعتی بسازه و کوک کنه و دیگه رهاش کنه، اون دیگه خودش داره کار میکنه، کاری به ساعت ساز دیگه نداره. این جهان هم را خدا آفریده و یک نیروهای در این جهان قرار داده برای حرکت و تحولات و دیگه رها کرده. حالا ما در با نیروهایی که درش هست داره کار میکند و ربطی به خدا نداره دیگه. بله هست بوده و ما قبولش رو داریم و اینا، اما ما باید با همین نیروهایی که در طبیعت هست کار بکنیم دیگه، کاری با کسی دیگه نداریم. و بالاخره یک گروهی هستند که تعالیم انبیا را جدی گرفت و سعی کردن هم در زندگی فردیشون از این تعالیم استفاده کنند، دستورات انبیا رو مورد عمل قرار بدن و هم در مسائل اجتماعی از آموزه های دین بهره بگیرن، ارتباطشون رو با خدا تقویت کنند، بلکه بگن در هر آنی ما با خدا ارتباط داریم، نیاز داریم، او میتونه به ما کمک بکنیم. اینا طبعا نسبت به اون حجم گروه های دیگری که عرض کردم تعدادشون کمتره. امروز هم شما دنیا رو که نگاه بکنید تقسیم هم تقریبا همین تقسیم دیده میشه. یه دایی هسته اصلا منکر دین هستند و ماتریالیست هایی هستند که میگن اصلا دین افسون از اینا، خیالات موهومات، چه خدایی چه دینی، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. از اونا که بگذریم در جامعه خودمون، در جامعه اسلامیمون قشهای مختلفی رو میبینیم از لحاظ برخورد با دین. میبینیم کسانی هستن که درست معتقد به خدا هستن، احترام میگذارن به شعائر دینی کما بیش، احیانا نمازی میخونند، روزهی میگیرند، گاهی حجی، زیارتی، کربلای مشهد میبینند، اما در زندگی جدیشون چندون به اینا رو تأثیر نمیده. یعنی وقتی نیازهای مادی را احساس میکنند، فکر میکنند هیچ راهی نداره جز این که با همین بندوبست ها و کارهایی که دیگران میکنند، یعنی منکرین خدا هم میکنند، این هم همین جور بدرفت. یعنی در این جهت در عمل فرقی نیست بین اونی که معتقد به خداست و اونی که منکر خداست. اون فقط برای اینکه پول دست بیاره کلک میزنه، فریب میده، قبازی میکنه و سایر راه هایی که ملاحظه میفرمایید یک کافر انجام میده برای اینکه بهره های مادیشو بیشتر کنه. اون کسی هم که میگه مسلمان هم همون کار رو میکنه، حد اکثر یه نمازی میخونه، حالا گاهی قضا میشه، گاهی ادا. نمیگن دروغ است و دین و عرفان، مسلمان است و، اما در عمل زندگیش که انهم با کافر هیچ فرقی نداره. ارزش هایی رو که اهمیت بهش میده در زندگی با ارزش هایی که کفار بهش اعتقاد دارن چندان فرقی نداره. خیلی راحت ارزش های کفرآمیز رو میپذیره، مودی از اونجا بیاد فورا میپذیره. حالا این با اخلاق و ارزش های اسلامی میسازه یا نمیسازه اهمیت نمیده. بالاخره در فسادهای اخلاقی، در فسادهای جنسی، در چیزهای دیگری چندون فرقی با دیگران نداره. اگه بعضی از کشورهای اسلامی را، حالا کشور خودمون قبل از انقلاب را نمیدونم آقایون چند از عمرشون وفا میکنه بودن یادشون هست یا نه، ولی الان بعضی از کشورهای اسلامی رو شما میتونید ببینید اسمش کشور اسلامی است، ولی وقتی شما میرید با یک کشور اروپایی هیچ فرقی نداره. بله کشورهای اروپایی کلیسایی دارن، میرن اینا هم یه مسجدی دارن روز جمعه میرن مثلا نماز اینا. در این جهت اونا کلیسا میرن، اینا مسجد، اما در زندگیشون هیچ فرقی ندارن. اینا کاباره دارند، اینا مشروب فروشی دارند، اینا از کشورهای اسلامی من خودم سفر کردم دیدم دست فروش مغازه های کوچیک خورده فروشی نمیدونم بقالی های کوچیک سر محل و این حرف ها مشروب فروشی هم مشروب. یعنی همونطور که سیگار میفروشی مشروب هم میفروش. کشور اسلامی هست، فروشگاه سر محل، دکانهای سر محلی شو اینا، حتی اینا هم مشروف میدارن میفروشن. کشور اسلامی هم چند قرن مترفین عالم تلاش کردن که همه دنیا رو اینجوری کنن و اخیراً دیگه همه ما میدونیم که کشوری که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنولوژی خودش را برترین عالم میدونه، تلاش میکنه که همه فرهنگ جهانی را یک فرهنگ کنه و فرهنگ خودشون را بر همه جهان حاکم کنه و ارزش‌های خودشون را بر ارزش‌های دیگه تحمیل کنند. و روحش همینه که در عمل هیچ فرقی با کافر نداره. البته میگن ما مسیحی هستیم، احترام هم میگذارن به دین، خود کشور خودش هم کشور مذهبی معرفی میکنن، حتی حزب حاکمشون اصلا از افتخاراتشون میدونن که ما طرفدار مذهب هستیم، ولی در عمل با دشمنان خدا و دین و انبیا هیچ فرقی نداره. و میتونه آدم حدس بزنه که همون اظهار مذهب کردن و اینا فریبیست برای توده مردم. حالا اشاره میکنم در یک کلمه به صهیونیست های مسیحی که یک گروه جدیدی هستن، مسیحی هست و مذهبی مسیحی و صهیونیست، با اینکه یهودی ها اصلا مسیحی ها را خیلی از لحاظ فکری با هم تفاوت دارن و دشمنی های عمیقی بین اونها هست. اما حالا حزبی هست که، یعنی حالا حزب هم نمیشه گفت، اصلا یک گرایشی هست. بعضی حزب ها هم این گرایش رو پذیرفتن. صهیونیسم، مسیحی صهیونیسم، در حالی که نه به مسیح اعتقاد دارند و نه به تورات. اونا دنبال فکر تسلط خودشون بر دنیا هست. اون تا راهش این میبینه. خب از اینا که بگذاریم، ما در جامعه خودمون نمونه هایی از اینا رو کمابیش میبینیم. از پیش از انقلاب شاید بشه گفت درصد غالب، یعنی بیش از 50% از مردم ما تحت تأثیر همین فرهنگ بودن. یعنی در این حالی که خودشون مسلمان و شیعه و دوستار اهل بیت و اهل نماز و روزه و از کنم عزاداری سید و شهدا و این حرفا میدونستند، اما در عمل هیچ فرقی با اروپایی ها نداشتند. خیابان های ما نمیدونم هیچ کدوم شما یادتون هست یا نه، مملو بود از مغازه های مشروب فروشی، انواع مراکز فساد، کازینوها و چیزهای دیگری که شاید از بعضی از کشورهای اروپایی هم اینا رو برتری داشت. تا اینکه یک تحولی در این کشور پیدا شد در 30 و چند سال پیش، آغاز فکرش از حدود 50 سال پیش با قیام حضرت امام رضوان الله علیه به یه چیزای جدیدی مطرح شد. جدید از لحاظ اونچه در بین مردم شایع بود و قبول داشتن و عمل می کردن، ولی خب فکرش فکر اسلامی بود که همه انبیا داشت و به خصوص پیغمبر اسلام قبل از 1400 سال به فکر رو مطرح کرده بود و آثارش هم بود، اما در عمل رونقی نداشت. فقط یه ظواهری ازش مونده بود. بالاخره اون ظواهر هم کم کم داشتن از بین می‌بردن. حتی راضی نبودن تاریخ اسلام هم دیگه باقی بمونه. یادتون هست دیگه تاریخ‌های رسمی اولش 25 اومده بود، 25-35 تاریخ شاهنشاهی بود. دیگه از تاریخ اسلام اینها رسمن از ادارات و اینا هست شد. تا این اندازه هم راضی نبودن که اسم اسلام باقی. اما اینکه بعد از انقلاب ما واقعا نسبت به این اسلامی که امام خواست اون را زنده کنه و حقایقش را در جامعه احیا کنه، زندگی مردم بر اون اساس پیریزی بکنه، چه اندازه ما با این اسلام از این اسلام اثر پذیرفتیم و سعی کردیم اینو زنده کنیم. بل حقیقت هیچ جای انکاری نیست که همه ما یکسان نبود. درست ملت ایران از این انقلاب نهایت همکاری طرفداری را کرد، قربانی های زیادی داد، صدها هزار بهترین جوان های ما برای این نهضت فداکاری کردن، جان دادن، مادرانی بچه هاشون رو تقدیم کردن، 2 تا 3 تا شهید دادن، گفتن 4 تا هم ای کاش داشتیم. خدا انشاءالله بر درجات همه شهدای ما بیفزایه و اینجور مردم را برای اسلام حفظ کنه، از همه بلایا نگهداری کنه. ما که واقعا شرمنده این خانواده های شهدا کسایی هستیم که این فداکاری ها را کردن، شرمنده هستیم، جدا شرمنده هستیم. خب یه گروه اینا بوده، اما همه اینجور نبودیم. بنده مثل اینا نبوده. دیگرانی هم میبینیم از آثار و رفتارهاشون برمیاد که اینجوری نبود. این تفاوت ها در اصل چیه؟ با اینکه ما همه این انقلاب را به انقلاب اسلامی پذیرفتیم، محور همه این بود که اسلام زنده بشه در این کشور، حکومت اسلامی باشه، قوانین اسلامی باشه، حرکت‌ها، شعارها، ارزش‌ها. اما با هم خیلی اختلاف داریم. یک کسانی در اون اوج هستند که حاضر تمام هستیشا، سه تا جوان داره اینا رو در طبق اخلاص بگذاره، عاشقانه فدا کنه، خودش کفن بهشون بپوشونه. با یک کسانی که مقایسه کنید که سعی میکنن از خون شهدا برای منافع شخصیشون استفاده کنن، این تفاوت رو از کجاست تا به کجا؟ حاضر از اسم شهید و طرفدارای شهید و خانواده شهید و اینا فقط برای منافع شخصیش استفاده کنه، انگار نه انگار که شهادتی بوده و فداکاری و هدفی بوده. میخواد دو روز دیگه روی صندلی بشینه ریاست شده هم ببینه، کار نداره چی بود، بتونه از اسم شهدا هم استفاده میکنه. چرا این اختلاف وجود؟ این اختلافات به طور کلی بر اساس اون چه از قرآن و روایات به فرمایشات امیر المؤمنین در نهج البلاغه و با اعتبارات عقلی، تحلیل های عقلی استفاده میشه، عمدتا منشأش دو چیز: یا اختلاف در شناخت، مراتب شناخت و معرفت اشخاص با هم تفاوت داره، یکی چیزی را میفهمه که اون نمیفهمه، نمیشه کارش بکنه. ما خیلی مسائل در علوم مختلف داریم همه مردم که در فهمش یکسان نیستن. گاهی می‌بینی یه نوجوان یه چیزایی می‌فهمه که یه استاد دانشگاه 40 50 ساله نمی‌فهمه. مراتب فهم اشخاص اختلاف داره. بعضیا فهمشون نمی‌کشه به یک معارف بلند دینی. اصل اینکه خدایی هست و اینا رو نمیتونه انکار کنه، اما دیگه وقتی یه خود سطح مطالب بالاتر میره و اینا نمیفهمه. خیلی هنر کنن انکار نمی کنن، مبارزه باش نمی کنن، اما ته دلشون باور نمی کنن. این یک منشه اختلاف بین افراد که سطح شناخت ها با هم فرق میکنه. یه اختلاف دیگه هم هست، سطح دلبستگی ها با هم فرق میکنه. کسانی هستند حالا به دلایلی در یک شرایطی زندگی کردند که دلبستگی به مال، به مقام، به شهوت، به چیزهای دیگری پیدا کرد، یک عادت شده براشون، مثل عادت به مخدرات و الکل و درفا. چجوری؟ کسانی هستن در زندگی عادت کردن به مفخوری، به تنبلی، به بیاری. این نمیتونه تن به کار بده، میخواد از دستاورد دیگران به یه جوری با کلک و حقه بازی استفاده کنه. حتما نمونه های ازش دیدید، اسمش هم میذاره زرنگی. وقتی از دستاوردهای دیگران استفاده میکنه به نام خودش تمام میکنه یا استفادهش بره تو جیب خودش، این زرنگیه، کارشو دیگران میکنن، سودش هم میبره. کسانی اصلا عادت کردن به یک لذایذی، نمیتونن از این صرف نظر بکنن، بخوان ساده زندگی کنن، انکار مرگ، عادت کردن به تجملات، خوشگذرانی ها، چشم و همچشمی ها، نمیتونه راه کنه. میگی حرام از آتش جهنم، نمیگه دروغه، درسته سر جاش، اما موقعش که میرسه اون کار خودش رو میکنه. این سطح دلبستگی ها باعث میشه که در عمل اشخاص مختلف باشن در برخورد با دین. به هر حال، حالا من درس بگیرم عرایزم و خیلی وقتتون رو تلف نکنم،
هر کس یک مروری روی قرآن بکنه، همین ترجمه های قرآن رو شما ملاحظه بفرمایید، ولو حالا هست عربیش هم اطلاع نداشته باشید که بعید نمیدونم اغلب آقایون متن قرآن هم رو میفهمن، یه مروری روی ترجمه قرآن هم بکنید، یه چیزایی میگه که با ادبیات ما خیلی جور در نمیاد. این یک خلاصه فرهنگ، یک ادبیات خاصی است که از اول تا آخر قرآن همه جا دیده میشه. صحبت این که خدا به یک کسانی کمک میکنه، یک کسانی را مورد بیمهری قرار میده، مورد عذاب قرار میده، به کسانی خیر و برکت میده، از کسانی سلب میکنه و از این مقولات، کسانی را در جنگ پیروز میکنه در مقابل دشمنانشون یا نه، اینا خیلی با ادبیات عادی ما جور در نمیاد. خدا میکنه یعنی چی؟ خب مردم میرن میجنگند و به قوتی دارن، ابزار جنگی دارن، خب پیروز میشن، شکست میخورن، خب یا اشتباه میکنن یا ابزارشون نداشتن یا نیروی انسانیشون نداشتن یا تدبیرشون نبودن، شکست میخورن. خدا میکنه یعنی چی؟ یا مثلا کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، گروه کمی گاهی بر گروه های فراوانی پیروز میشن. یعنی چی؟ میشه هم چیزی 10 نفر در مقابل 1000 نفر پیروز بشن؟ نمیشدنی. ولی بالاخره قرآن اینجوری میگه. حالا بگذاریم از اینکه یه جایی میرسه یه چیزای دیگه‌ای که خیلی از اینا با ادبیات ما فرق میکنه، میگه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، میگه شما در جنگ دشمنانو که کشتید شما نبودید که کشتید، خدا کشتون. این ادبیات شبیهش تو ادبیات امام بود، گفت خرمشهر را خدا آزاد کرد. ما چه میگیم؟ ما میگیم بچه های بسیجی منال نیروهای مسلح رفتن جنگیدن پیروز شدن، اینا شکستن دشمن را بیرون کردن. ما اینجور میگیم دیگه. اولا قرآن در بسیار جاها میگه خدا پیروز کرد، بعضی جاها اصلا تصریح میگه که شما نکردید، فلم تقتلوهم ولکن الله قتله و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، تو که تیر انداختی این تو نبودی که تیر انداختی، خدا تیر. این ادبیاتیست که ادبیات عادی ما فاصله داره، یه جور دیگه هست. من خودم رو مقایسه میکنم، اگر من بودم و فقط صرف این ادبیات میگشتم بیدار باره این که یه تأویلی بکنم برای اینا، اما خدا منت گذاشت بر ما در ظرف این 50 سال اخیر یه نمونه های عینی رو نشونمون داد که راستی ما نبودیم. اینا کمک کرد که ما باورمون بشه که خرمشهر رو خدا آزاد کرد. اگر ندیده بودیم این نمونه‌های عینی را به این زودی ها نمیتونستیم باور کنیم. در این ظرف 8 سال دفاع مقدس، اونایی که حضور داشتن در جبهه ها خودشون از نزدیک از جریانات اطلاع داشتن، اینا این نمونه ها را خوب میدیدن. یعنی متخصصین جنگ بررسی میکردن، نظر قاطعشون بود که ما در این جنگ در این حمله پیروز نمیشیم، اتفاقا در اون حمله با همه ضعف ها پیروز بود. گاهی برعکسش بود، خیال میکردن همه چیز فراهم ما، حتما پیروز میشیم، اتفاقا شکست. ما تو قرآن داریم اینا، و یوم حنین اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. میگه در جنگ بدر شما اونقدر ناتوان بودید که هیچ امیدی به موفقیت نداشتید، خدا پیروز دارد. در جنگ حنین از لحاظ عده و عده قوی بودید، خاطر جمع بودید که پیروز میشید، اصلا عدتون مایه اعجابتون بود، اعجبتکم کثرتکم. با این جمعیتی که ما داریم ما شکست میخوریم، اتفاقا تو اون جمعی شکست. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، اصلا در یک تنگنایی قرار گرفتید که به بنبست میدید خودتون رو. این یه حسابی، اگه اینا رو ندیده بودیم به اون ادبیات قرآن نمیتونستیم دل ببندیم، باور کنیم درست. تو حالا یه بیانی فرمیده ادیبانه است، شاعرانه است، اما وقتی نمونه های عینیش رو دیدیم فهمیدیم یه دست دیگری در کار هست، یه حساب دیگری هست. قرآن میفرماید اگر شما تلاش خودتون رو کردید، با هم همدلی داشتید، خواسته های شخصیتون رو گذاشتید کنار، برای خدا و انجام وظیفه تلاش کردید، هر چی کم بود داشتید به عهده ما، حتی اگه اسباب ظاهری هیچ چیز برای شما فراهم نبود ما فرشته میفرستیم به کمکت. قرآن صریح میگه بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هادا یمددکم ربکم به الف من الملائکه یا به ثلاثت آلاف یا به خمست آلاف من الملائکه. اگه صبر و استقامت داشته باشید خودتون نبازید، تنبلی نکنید، تقوا داشته باشید، همدلی داشته باشید، وحدت خودتون رو حفظ کنید، هرچی کم داشتید از ابزار و آلات و نیروی انسانی جبرانش بوده ما، هرچی کم بود داشتید ما از فرشتگان به کمکتون میفرست. خب اونایی که تو این جبهه در بعضی موارد نزدیک به اینها را، حالا من چون خودم نبودم و اینا برام نقل کرده، اما شاید در این عصری که ما زندگی میکنیم مصداق بارزی که این وعده خدا درش مشاهده شد جنگ سه روز سی و سه روزه لبنان. تحلیلگران مسائل نظامی آقا بشینند این داستان رو تحلیل کنه. یه جمعیت کوچکی، اصلا خودش در کل خود لبنان آقا چقدر جمعیتش، از یک کشوریه، یک کشوری کوچولویی به اندازه یکی از استانهای کوچیک ماست، کل کشور لبنان. اون وقت این کشور چند طایفه داره که حتی مسیحیان شما هم اختلاف دارن، کاتولیک ها هستن، پروتستان هستن، مارونی ها هستن، مسلمان هاشون چند دسته هستن، شیعه هستن، سنی هستن، دروزی هستن، همه با هم اختلافات مذهبی شدید دارن. یک گروهی از اینا شیعه هستن، شیعه اسلام شریفه. در بین اینها اختلافات سلیقه‌ای و گروهی فراوانه، یک گروه کوچکی که عمدتاً به امر امام تشکیل شد، امام به همینا مرحوم عباس موسوی و همین آقای حسن نصرالله فرمودن برید اونجا یک گروه حزب الله را تشکیل بدیدن، چند تا طلبه اومدن با این چند تا همشهریاشون یه گروهی به نام حزب الله تشکیل دادن. با همه اختلافاتی که در طوایف دیگه هست، ثروتی که اونها دارند، اختیارات دیگه، حمایت‌هایی که از کشورهای دیگه میشن، حالا شما همه تو خوب میدونید، من نباید اینجا زیره به گرمان ببرم، میدونید که طوایف همین گروه 14 مارس چقدر از جای دیگه حمایت میشن. اینا بیچاره ها یه عده چند تا طلبه و چند تا جوون فداکار بالاخره این حزب الله را تشکیل داده و روز به روز وسعت میده. در مقابل اینا ارتشی است که به اعتقاد بسیاری از مردم مهمترین ارتش منطقه است و بعضی گفتن نمیدونم چندمین ارتش دنیا را اینا در اختیار دارن، مخصوصا با سلاح‌های اتمی گیدن. این گروه کوچولویی که اصلا هیچ جا حسابشون نمیدادن، اجازه نمیدادن یه نماینده تو مجلس داشته باشن، اینا اومدن با ارتش اسرائیل جنگیدن، اون ارتشی که 6 کشور اسلامی نتونست از پسش بر بیاد، در چند روز 5-6 روز همشون شکست خوردن، مثل زمان ناصر، سوریه اون زمان، لبنان، اردن، اینایی که مستقیما در جنگ میدن با این 3 کشور بوده، در ظرف 5-6 روز نتونستن در مقابل اسرائیل مقاومت کنن با اون چیزی ارتشی که ناصر درست کرده بود، حمایت هایی که روسیه اون وقت ازش میکرد، در مقابل اسرائیل شکست خوردن، 5-6 روز نتونستن مقاومت کنن با یه گروه کوچولویی، اقلیتی از اقلیت ها در میان کوچکترین کشورهای اسلامی بر اسرائیل پیروز بشی و خود اونها توی مصاحباتشون، تلویزیونهاشون، تحلیلهاشون نشستن بحث کردن که اصلا ما نمیدیم اینا چجور بودن، یه قیافه هایی داشتن، سفید پوش بودن، با شمشیر حمله میکردن، اینا کجا بوده؟ خب نبود که نه سفید پوشی توشون بوده نه شمشیری. اینا گاهی یه درختی را با خودشون هم میکردن برای سپر، بچه های حزب الله دیگه یه درختی را با خودشون پیش میبردن که پشت درخت موضع بگیره، سنگر بگیره، با اینجور فداکاری کردن، گرسنگی ها، بمبارون ها، چیزهای عجیبی که بعضیاشو از نزدیک رفتم بعد از جنگ دیدم، واقعا نمونه عجیبی که هیچ با هیچ عقلی، با هیچ فکری، با هیچ میزانی، با هیچ معادله قابل تحلیل نیست که این چطور بر اینا پیروز میشه. و همه دنیا و آمریکا با اون یال و کوپالش نتونست به کاری به اسرائیل بکنه که شکست نخوره، در مقابل یه عده قلیلی. اون وقت آدم میفهمه که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. راست اینا در مسائل نظامی تقریبا به برکت این جنگ 8 تجربه کردیم، نمونه های فراوانش در خود کشورمون دیدیم، تو این جنگ لبنان هم دیگه این نمونه بارزش بود که همه دنیا فهمیده. اما هنوز ما وعده های قرآنی را فقط در همین قالب هایی که تجربه کردیم میتونیم بپذیریم، یعنی جنگ نظامی بشه و درگیری های نظامی و اونجا ما کم بیاریم و اون وقت شرایطی داشته باشیم خدا کمک میکنیم. در عرصه های دیگه چطور؟ عرصه های دیگه که فرشته ها نازل نمیشن در جنگ، حالا فرشته ها نازل شدن لباس سفید داشتن و با شمشیر میزنن، تو آزمایشگاه چطور؟ تو بازار چجور؟ تو صحنه اقتصاد بین المللی چطور؟ بزرگترین اقتصادهای دنیا دارن از هم میپاشن، ما در مقابل اونها چی داریم که خودمون رو حفظ کنیم؟ تئوری های اقتصادی که داریم چیزهای دستی چندمیست که از اونها یاد گرفتیم. بزرگترین اقتصاددانامون کسانی هستند که 20-30 سال پیشتر در اون دانشگاه اونها تدریس تحصیل کردن، یک چیزایی یاد گرفتن رو میان اینجا اعمال میکنن. اونا خودشون بدبخت شدن، دارن روز به روز تحلیل میرن، رو به اضمحلال میرن. ما با چه قدرتی در مقابل اینا میتونیم نفوذ بایستیم استقامت کنیم؟ یه داستانی به شما اشاره کنم، وقت هم گذشت، خیلی معذرت میخوام. ما اوایل انقلاب یه دوستی داشتیم، یکی از اساتید دانشگاه، مرد بسیار شریف متدین، حزب اللهی، می اومدن اینجا از تهران برای ما در این زمینه درس میگفتن، یکی زمینه علوم انسانی در اقتصاد. بعد مناسبتی ایشون منتقل شدن به یکی از کشورهای اروپایی و مدتی در اونجا زندگی میکردن. حالا من اگه مناسبتاش بگم شاید بعضی ها منتقل بشن تطبیق کنن، نمیخوام انتقام بشه، شخصی شناخته بشه. یه سفری ما دعوتی داشتیم برای سخنرانی هایی و مطالعاتی در اون کشور، رو احوالی از اون آقا پرسیدیم که کجا هست و اینا، و بالاخره پیداشون کردیم و یه روز نهار رفتیم منزل ایشون. جلسه خصوصی بود و نشستیم صحبت، حالا دیگه استاد حزب اللهی که باز در همون از اوائل انقلاب از طرفداران جدی انقلاب و افکار اسلامی صحیح، و حالا بعد از 10-15 سال مثلا در یک کشور خارجی بنشستیم ما هم صحبت کنیم راجع به مسائل انقلاب. این حرف یه خودی که صحبت کردیم و خودمونی شدیم و اینا، خوب شون گفت فلانی من یه چیزی به شما بگم، من امروز از نزدیک خلاصه با اطلاعات علمی و تکنولوژی کشورهای غربی آشنا شدم و میدونم اینا در چه سطحی هستند و چگونه با چه سرعتی دارن پیش میره. و ما کجاییم؟ من خبر دارم از کشور خودمونم، ناآگاه نیستن. اگر بخوام تشبیه بکنم، خیلی تنزل بدم در مقایسه، ما مثل کسی هستیم که پشت اتومبیل نشستیم با سرعت 100 کیلومتر 120 کیلومتر داریم حرکت میکنیم. خیلی سرعتمون رو زیاد کنیم به 200 کیلومتر برسیم. اونا با سرعت هواپیمای مافوق صوت داره حرکت. حالا نگم سرعت نور مبالغه میشه، ما با سرعت 200 کیلومتر اونا سرعت مافوق صوت داره حرکت. شما فکر میکنیم ما با این حرکتمون 120 کیلومتر اونا برسونیم به 200 کیلومتر میتونیم با اونا رقابت کنیم؟ اونا شتابشون هر لحظه به لحظه داره سرعتشون شتاب میگه. ما حالا خیلی هنر بکنیم و خیلی چیز کنیم 120 کیلومتر برسونیم به 200 کیلومتر، کی میتونیم ما به اونا برسیم؟ اونا که وانه ایستادن بگیم اقلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه به اونجا میرسیم. هرچه ما پیش بریم اونا با سرعت بیشتری دارن بیشتر پیش میرن. و من نظرم این است که هیچ چاره ای نداریم برای خروج از این بنبست، باید یه جوری با اینا بسازیم. بنابراین اونا این تکنولوژیشون در اختیار ما قرار نمیدن، راز و رمزاشو برای خودشون نگر میدارن، با اون سرعت پیش میرن، ما همیشه عقبیم. البته هر کار بکنیم عقب تر از اونهاییم، ولی اگه با اونا رفاقت بکنیم میتونیم از بعضی از علومشون و اینا استفاده کنیم. بالاخره ما باید فکری باشیم حاصلش که با آمریکا بسازیم. این حاصل تحلیل یه استاد حزب اللهی بود که ما سالها اینجا با هم رفاقت داشتیم و بعد خب اونجا در اثر ارتباط نزدیک با مراکز علمی و اینا به این نتیجه رسید. و حاصل بحث ها اینه که خلاصه ما نباید خیلی با آمریکا سر به سر بگذاریم، یواش یواش همینطور باید، همونی که خیلی از دولت مردمون در بعضی از مراحل صاف میگفتن دیگه، شعارهای مرگ و اینا رو دیگه تعطیل کنید و یادشون هست آقایون بعضی ها میگفتن دیگه، زمینه بشه برای این که دستا رو بلند کنیم دیگه. فهمیده اشتباه کردیم، نمیشه با شما جنگ. خلاصه ما یه خود صحبت کردیم با دوستمون و آخرش من دلیل علمی نداشتم، معادلات همین هست، راست میگه، معادلات ظاهری همین هست. ما سرعتمون از 100 کیلومتر به 120 کیلومتر برسونیم دیگه، بیشتر از این نمیشه. این خود رو بیشتر از این ظرفیت رو داریم، اونا سرعتشو میبینیم داره چه جور پیش میره. من فقط گفتم آقا مسئله مددهای الهی و اینا چی میشه. خب اونم برای این که مثلا الان خیلی با ما مخالفت نکنه، والا اون یه حسابی دیگر، ولی خب پیدا بود که اون برای اون قانع کننده نیست، یعنی چیزی نیست که بشه بهش اعتماد کرد، حسابی روش باز کرد. ما باید کار خودمونه بکنیم. حالا اینا یه استثناءاتی وقتی در تاریخ اتفاقی افتاده اینا نمیشه روش حساب کرد. ما باید ببینیم فعلا اینجوری هستیم، ما در مقابل اونا قابل رقابت نیستیم، باید تسلیم میشیم. حالا الحمدلله ایشون برگشته ایران و گاهی هم که دوباره تو هم دیدم شما به روش نیوردم که آقا این جهشی که این جوانای ما کردن در زمینه علوم فضایی، در زمینه انرژی اتمی، اینا رو چجوری تفسیر میکنید؟ این سرعت ها با اون سرعت هایی که شما میگفتی که دائما ما فاصلمون زیاد میشه، مثل این که اینجوری نیست، داره فاصلمون کم میشه. این کدوم معادله اینو جواب میده؟ ان شاء الله وقت اون رسیده که با تجربه هایی که خدا نشونمون میده باور کنیم که خدای جبهه با خدای آزمایشگاه، با خدای بهار، با بازار، با خدای حوزه یکیست. مددهای الهی اختصاص به جبهه نداره، تو آزمایشگاه هم پیدا میشه، تو حوزه های مدرسه فیضی هم، تو حوزه های مدرسه فیضی هم پیدا میشه. اما شرط داره، خدا گتره ای کار نمی. همونجا هم فرمود ان تصبروا و تتقوا، با دو شرط خدا مدد بهتون میکنه، یکی پایداری داشته باشی، یکی تقوا داشته باشی. اگه این دوتا رو داشته باشید، نگران کمبود نیروی انسانی یا مادی یا علمی یا تکنولوژی نباشید، اوناش با ما. اونی که ما از شما میخواییم این دو چیزه، تقوا داشته باشی، پایداری و استقامت داشته باشی. این دوتا را اگه شما رعایت کردید نگران نباشید، بقیهش با ما. من خیال میکنم یکی از بزرگترین نعمتهایی که خدای متعال به ما در این زمان داده اینه که اینها رو برای ما عینی کرده. خود موفقیتش یه نعمت بسیار بزرگی است، اما من خیال میکنم این ایمانش از اونا مهمتره، چون بالاخره همه این عالم آفریده شده برای اینکه ما بیشتر ارتباط با خدا داشته باشیم. بله، خدا که محتاج این فعالیت‌های ما و تلاش‌های ما نیست. همه اینها ابزاری است برای اینکه ما خدا رو بهتر بپرستیم، اطاعت کنیم، به او بیشتر نزدیک بشیم. هر چی بر ایمانمون و معرفتمون افزوده بشه، اون چیزی است که برای ما میمونه، ولی اونا دیگه میره. همه اینایی که در دنیا هست همه نابود میشه. ما عندکم ینفد، دیر یا زود همه اینا نابود. اونی که میمونه این است که انسان دارای یک ایمانی باشه، دارای یک تقوایی باشه، دارای معرفتی باشه که الالعبد باش میمانند و اون موجب سعادتش. من خیال میکنم یکی از بزرگترین نعمتهایی که خدا به ما داده در این زمان اینه که زمینه رو فراهم کرده که ما ایمانمون بیشتر بشه، بهتر خدا رو بشناسی. غیر از پیروزی بر دشمن، غیر از عزتی که خدا به اسلام در این زمان عنایت فرموده به برکت رهبری های امام و فداکاری های امت، غیر از اینا اونی که مهمتر از اینه که ما رابطه با خدا قوی تر شدیم، بهتر خدا رو میشناسی، بهتر باید با او ارتباط برقرار کنیم. اگر این مطالب قابل قبول باشه، نتیجه ای که میگیریم اینه که از اینجا که پا میشیم باید سعی کنیم اسلام رو بهتر بشناسیم، در زندگی فردیمون بیشتر رعایت کنیم ارزش‌های اسلامی، در ارتباطمون با همدیگه گذشت داشته باشیم، مهربان باشیم، وحدت رو حفظ کنیم، اختلافات سلیقه‌ای و اینا مانع نشه از این که حرکت اجتماعی ما جهت خودش رو گم بکنه، و بالاخره در روابط اجتماعیمون اعتماد به خدا داشته باشیم، از کمبودها حراسی نداشته باشیم، اگر صبر و استقامت در انجام وظایفمون داشته باشیم. خدا انشاءالله بر همه ما منت بگذاری، بر معرفت ما، بر ایمان ما، بر استقامت ما بیفزایه، سایه مقام معظم رحمتی را که نمادی از همه خیرها و برکت هاست بر سر همه ما مستدام بداری. السلام علیکم و رحمت الله. Oh.